بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
محمد مسئله 17 و 18 رو خوندیم منطقه در مسئله 17 مطلبی بود که شاید اونو نگفته باشیم لو قصد الانزال به اتیان شیء مما ذکر ولیکن لم ینزل بطل از صومه من باب نیت ایجاد الافطار مفطر اگر قصد انزال داره به یکی از مقدماتش که گفتیم لیکن نشد انزال نشد صومش باطل می شود گفتیم چون نیت مفطر کرده چون یکی از مفطرات همینه در مسئله 22 گفته بودیم که ماهیت و حقیقت صوم همون نیت روزه که از کی شروع میشه تا کی انتها شه و این نیت اگر دست ازش برداشت این صوم باطله مرحوم سید علالله مقامه هم مفته نیت مفتر را هم خلاصه خود قطع را هم قاطع را هم قطع را هر دو را مفتر می دادن. اما بعضی از فقها فرق داشتن بین قطع و قاطع در قطع اگر قصد قطع کرد اون همان حرفش که گفتیم چون استمرار از این طلوع فجر تا غروب قطع شد روز باطل میشه اما اگر قاطع رو قصد کرد اگر توجه بر این چه نداره انسان که قاطع غذا بخورن توجه نداره که غذا خوردن اول خودش یه قطعه اول خودش قطعه اگر توجه به این نداشته باشه قاطع را قصد بکنه روز باطل نمیشه تا نخورده باطل نمیشه اما اگر توجه بکنه که خب قصد خوردن قصد خورد نهار بخوره همین قصد خوردن قصد پس قصد هم کرده حتی قبل از خوردن قصد قطع کرده اگر توجه به این داشته باشه با دوزخ باطله
مثلا من میخوام
قضا بخورم این ساعت دیگه میخوام قضا بخورم نه
شده
الان قطع نشد نه الان قطع نشد اگه توجه نداشته باشه نیست اما اگه توجه میداشی که خود این چیه قطع شده نماز چون قطع قاطع قبل ندید که قاطع انجام بشه قطع شد درست شد که مرحوم امام این قول قائله ولی مثل آیه بفرم آتا نکنی
آقا بفرم
چرا اونجا با میستی قول دیگه این که نه اصلا قصد قاطع روزه رو باطل نمی کنه مثل آقای حائری مرحوم آقای حائری فهمه که فقط قصد قطع یعنی این رابط این ربط این آنات هم بریده شد این باطل می کنه اما قاطع نه چون مثل مطلق هم این قاطع قصد قاطع بکنه نه یعنی مادامی که نخورده هنون روزه داره وقتی خورد بعد حالا علای حالا این نظری که اینجا در فهم بود که ایجاد مفطر قصد مفطر کرده این قصد قاطعه قطع نیم. مرحوم سید هر دو را قاطع میدونن، قطع نظر باطل میدونه، چه قطع کنه قاطع را، چه قطع کنه قطع را باطل. ولی مران این مسئله مورده چیه؟ اختلافه. احتیاطش همینه که احتیاط کنه در هر دو بگه نما چیه، یعنی در همون جا که قصد قاطع میکنه احتیاطش این که به اصطلاح بگیم روزه رو چکار میکنم سندگی هست رو آره قضا کنه. خب این مسئله 18 بود که گفتیم. مسئله 18 اینم گفته بوده شد، گفته شده و اینجا حالا برحال گفتیم این مطلبش اینه، اذا وجده اذا اوجد بعض هذه الافعال، بعض مقدمات اسم چیز رو امنا را انجام داد، اما لا به نیت الانزال، لا چن کان من عادته الانزال بزاده، عادتش این بوده، بطل صوم ایضا اذا انزل، اگر انزال شد چون عادتش بوده و به نیت انزال نبوده لیکن عمل انجام داده و انجام شد، اینجا بطل ایزم. که اینجا گفتم که دو صورت داره، و خست انزال داره یا نده، در اینجا که اصلا انزال داشته بود روزش باطله، عادتش بوده و اصلا اینم چرده روزه باطل میشه. اما در دومی که به قصد انزال نبوده، در اینجا اتفقا اگر در اینجا اطمینان داره که انزال نمیشود اشکال نداره، اما اگر این اطمینان ندارد یا مردده، در این دو صورت روز باطل میشه. خلاصش اینه که در اونجا که وصول داره در عدم انزال، اینجا مانعی نداره، اونجا که وصول ندارد یا مردده، هر دو صورتش اشکال داره. روایاتی هم خونده بودیم که کراهت داره در بعضی از مواردش، بله، و در روایاتی هم بوده که باید مثلا چیه لوان نجولن نسته قبل از قبل اهده پیش ارمزان و از فقط کانه علیه اطبا را قبل. این باید فرقش با اونجایی که میشه که وسوق دارد یا ندارد، اگر وسوق داشته ندارد به این معنا، وسوق دارد این وقت وسوق دارد به این که انزال نمیشود، این اشکال دارد. یه وقت این وسوق نداره، حالا چه مردد باشه چه غیر، وسوق به عدم ندارد، حالا وقت وسوق داره به انزال، این وقت مردد بینه این دو هست، اینجا اشکال دارد. اینم مسئله هجدهم بود. لذا بعد در تتمه این مسئله که عبارت رو نخوندیم اینه کلال از کلال، اما اذا اوجد بعض هذه از این افعال مقدمات را ولم یکن قاصدن للانزال ولا کان من عادته، نه قصد انزال داره نه عادتش هم اینه، این اشکال نداره، فتفقه که انه انزل فعل اقوا عدم البطنان، این اقوا عدم البطنان در صورتی که وسوق به عدم خروج داشته باشه، و الا اگر وسوق به نداشته باشه به این معنا که وسوق به انزال داشته باشه چه مردد باشه، در هر دو صورت باطله. تکرار کنم مرحوم سید میفهمه فتفقا که انه انزل اقوا عدم البطنان، اقوا عدم البطنان در اونجایی که وسوق دارد در عدم خروج، اینجا باطل نیست. البته و این کامل احوته القضا خصوصا مثل الملاعبه و المنامسه و تقریب، اینجا خصوصیتی نداره که اینجا باشه این از اینا قسم باشه یا از این اقسام سلاسه نباشه، چون خصوصا مثل این سه امر الایان، اینم ازش گذشتیم که روایاتش رو نقل کردیم یا نه نقل نکردیم. خب گفتیم روایاتی در اینجا داریم، بعضی از این روایات حالا اشاره کنیم دو مرتبه یا ندیم. بعضی گفتن حقیقت صوم همین سه امره، حقیقت صوم این سه امره، کدام اجتناب از این سه تا امر که مرحوم سید الفرمود سه امره که حقیقت صوم دارد، در بقیه حقیقت صوم نیستن. یعنی اگر عوارض دیگه موانع دیگه پیش آمد صائم به جا آورد، صومش باطل نمیشه، نقصی بر او وارد میشه. فرق است بین اون جایی که باطل بشود یا به اینکه نقصی وارد بشود. حالا در اینجا مرحوم سید میفرماید که مثل این ستاست که اینجا هم بعدم احتیاط کرده، احتیاط هم بد نیست، احتیاط منتها خصوصیت این ستا نداره. بگذاریم از این مسئله، مسئله 18 هم تتمنی رو بگذاریم، میان مطلب بعدی. بحث ما در باره چی بوده؟ در مبتلات صوم بود که باید صائم از اونا اجتناب کنه. پنجم از مبتلات تعمد الکذب علی الله تعالی او رسوله او الائمه صلوات الله علیهم. پنجمی از مبتلات صوم که باید انسان اجتناب کنه کذب بر خدا و رسول و ائمه معصومینه، اونم عمدن کذب بوده. و به هر حال فی الجمله پس این مبتل، منتها این که گفتم فی الجمله این به خاطر که همین اون که مسلمه این سه مورده، یعنی خدا و رسول و امام علیه السلام. عدد کذب بر خدا در واقع کذب بر رسول و امامه. وقتی انسان درباره امام و رسول و اینا دروغ میگن، در واقع این دروغ اونا برمیگرده به دروغ درباره خدا متعال. لو که خدا که دروغ نمیگه، اینکه خدا دروغ میگه چی به امام دروغ میگه، یعنی خدا دروغ میگه، رسول دروغ میگه، یعنی خدا مثلا خدا. کذب بر خدا و خدا در واقع کذب بر رسول و امام. حالا به هر حال چون کذب اینا برمیگرده به کذب خدا، میگن که کذب هسته. این عمدی اگر انسان کذب داشته باشه این بود. خود کذب که از کبائر گناهان کبیره است مطلقا، چه بر خدا و رسول باشه و امام یا چه بر دیگران باشه. دروغ گفتن حرام، مضافا به این که اصلا یه عقلا هم این به اصطلاح جایز نیست، هم عقلا غیر مشروع هم شرعا. روایاتو در اینها هم داریم در این زمینه. در خبر بعد عمر ابن عطیه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لرجل من اهل الشام یا اخا اهل الشام اسمع حدیثنا ولا تکذب علینا. در حدیث داره که قال لرجل من اهل الشام یا اخا اهل الشام اسمع حدیثنا، از امام صادق علیه السلام که فرمود اسم حدیثنا ولا تکذب علینا، دروغ بر ما نبر. فانه من کذب علینا فی شیء فقط کذب علی رسول الله و من کذب علی رسول الله فقط کذب علی الله و من کذب علی الله عزبه الله عزوجل باب 147 ابواب عشره کتاب حج حدیث 4. بله آیا چی؟ نه نه بر نه نه بر نه میخوام بگم خود کذب اینها بر خدا برمیگرده، همین در این دسته خواهی به روزه نداری باشه. گفتیم که بحثی باشه من کذب بر خدا مبتل روزه عرض کردم که کذب هم فی حد ذاته خواهی به روزه نداری، هم شرعن حرامن هم عقلن که غیر مشروعه. درست شد؟ و کذب بر خدا رو گفتیم چیه؟ در واقع کذب بر رسول و امامه که طبق این روایت یه کذب بر ما کذب بر پیغمبره، یعنی بگید امام دروغ میگه پیغمبر دروغ گفته. آره دیگه، آره اگر بگید پیغمبر دروغ گفته این خدا دروغ گفته. اینو بخواستیم کاری به روزه الان اینجا نداریم فعلا. اینو بخواستیم پس به هر حال این یکی از کبائر روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکذب علی الله و علی رسوله و علی الاوصیا من الکبائر. این روایت میگه این از گناهان کبیره است، کاری به چیز هم نداره، در جهاد نفس کاری به سوم هم نداره. حالا این رفته به سوم نداره بدن بعدی ما میگه این کبائر. می‌خواستم میگه این تعمد کذب بر خداوند با چیزه این به اصطلاح روزه رو باطل میکنه. کاری به این نداره حال روزه رو باطل میکنه، از ذات روزه است، اما خود کذب از ذاته که از کبائر و خود کذب از گناهانی که نه عقل میپسنده نه شعر میپسنده و مخصوصا انسان به خدا دروغ ببنده به امام دروغ ببنده این دیگه با دروغ به دیگران فرق میکنه. منعم خودشو باید دروغ میگه، خالق خودشو باید دروغ میگه، معلومه که خیلی زشته. بنابراین کلام در این که صوم رو باطل میکنن مطلقا یا صوم رو باطل میکنه، صوم ماه مبارک رمضان رو باطل میکنه یا اصلا صوم باطل نمیکنه، که بعد حرامه از کبائر هم هست که ربطی به صوم داره، بطلان صوم نیست مثل اکل و شرب و اینها. بعد نقصی هست روزه، مثل اونجایی که آدم یک غیبتی بکنه گناهی بکنه در روزه نقصی پیدا میشه، اما بطلان نیست. این دو قول در مسئله هست، در واقع سه قول در مسئله هست. یه قول همین که این باطل مبتله هم قضا دارد هم کفاره دارد، هم قضا داره هم دی اگر انجام بده و هم کفاره داره. نهایه مبسوط خلاف انتصار قنیه و حدائق دروس در زیاد ادعای اجماع کرده، مثل حدائق گفته مشهوره. به هر حال این یه قول در مسئله است که روزه رو باطل می کند کذب بر خدا و رسول امام و هم قضا و کفاره داره، کفارش هم بده. دوم وجوب قضا فقط، کفاره نداره، باطل شده ولی قضا بده. سوم این که اصلا مفسد نیست، مبتل نیست، بله نقصی به روزه وارد میکنه ولی مبتل روزه نیست، بنابراین نه کفاره داره نه قضا داره. مثل گناهی که انسان در روزه محرمزن انجام بده این روزه نقصی پیدا میکنه ولی بطلان نیست. بله مثلا غیبت کرده معتبر شرایع تذکره مختلف ظاهر دروس مساله قبلشون علم الهدا ارنمیدی صاحب جواهر نسبت به اکثر متأخرین میده که اینا قائل به این قسمتن که نقص وارد میکنه ولی مبتل نیست که بر خدا. حالا این تا اینجا اقوالی در مسئله هست، سه قول هست. اخبار بینید از اخبار چی استفاده میشه، مراجعه باید به اخبار کرد. بینیم از اخبار قول سمون که نقص وارد میشه ولی نقص مبتله که قضا داشته باشه و نه کف وارد داره. هیچ کم نداره. استدلال شده به اخباری که این اخبار روایت صحیح توشون نیست ولی موثقه هست، روایت موثقه هست، سنداش هم معلومه، اما روایت صحیحه در اینا به چشم نمیاد. این روایت رو باید مقدار اشاره کنیم و بعد روایتی هست که ببینیم با اون روایت باید چجوری جمع به اینا بشه، میشه جمعشون کرد یا نه. روایت صحیحه محمد ابن مسلم داریم. سمعت، میگه سمعت و ابا جعفر السلام یقول لا یدر صائم ما صنع، روزدار اون کارایی که انجام میده در روز ماه رمضان اینا مانعی نداره. ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، سه امر رو اگر اجتناب کنه حقیقت روزه محقق شده ولی اون امور دیگر رو چیه اجتناب نکنه. این سه تا یا چهار تا کدامه؟ اینجا ثلاث خصال، الطعام و شراب و النساء و الالتماس. از جایی که چهار تا داره طعام و شراب رو دوتا حساب کرده، اما اگه دوتا رو یکی حساب کنیم میشه سه تا. علی حال اگر مبتلات دیگر را مثلا حقنه به مایه و مثلا یا جهات دیگری که هست که گفتن اگر اونها را استعمال کرد مانعی نداره، نقص روزه میشه اما مبتل نیست. اونی که مبتله همین ستا. چرا؟ برای اینکه حقیقت روزه همین ستا، اکل و شور مثلا و چی التماس. سعیه محمد مسلم سابقا هم قبلا ظاهرا گفته بودیم سمعت ابا جعفر السلام یقول لا یدر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و شراب و النساء و الالتماس. فلما التماس فلما، باب اول حدیث اول ما یمسک الصائم. خب این روایتی در اینجا داریم که میفرماد که فقط اون چند تایی که ذکر شده، روایات دیگه هم داریم در همین جا در این باب که گفتم موثقا که صحیحه در اونا نیست. مشهور متأخرین گفته بودن که مفطر نیست، همون که نقل کردیم مشهور میگه مفطر نیست، نقصی بر او وارد میشه. ادعاشون هم که قوام صوم به اجتناب همون سه امره، اون سه امر انجام بشه دیگه لازم نیست از چی داریه اجتناب کنه. خب بنابراین این صحیحه صلاحیت داره قرینه بشه که ما اون روایاتی که دلالت میکنه که کذب مفتره اون رو چکار کنیم؟ قیدش بزنیم، به اینجور بگیم کذب من المفترات سگانه یا چارگانه نیست اما نقص روزه مثل غیبت. اگر اون روایت رو بگیریم قاعدش اینه که کذب لیسه من المفترات، حقیقت صوم محقق شده، منتهی به گناه کرده، ولی گناه کبیره است. ولی معزاده گناه کردن مجرد معصیت روزه رو باطل نمی کنه، چون حقیقت روزه همون سه امره. این مطلب که نسبت دادن به اینکه مشهور متأخرین این قول رو انتخاب کردن. جواب این خب، آیا میتونیم ما اون روایاتی که داریم همه رو تخصیص بزنیم؟ یعنی ما بعضی چیزها داریم از روایات که اینا رو مفتر حساب کرده، خدا میشه تخصیص زد یا نه؟ مثلا میگیم اینا اجازه حقیقت صوم نیستن، پس برای اینا مانعی نداره. با حال اون که روایاتی ما داریم که دلالت دارد برای اینکه اینا مفترن. بله داریم مفترن. خب حالا با این چیکار کنیم؟ اولا که نمیتونیم اون روایات رو چیکار کنیم، اونم بگیم اشکالی نداره، اونم مگر اینکه بگیم اونها مثل همین که حمله بر چا بگیم مانعه حقنه و چه و چه و اینا، بله اینا هیچ کنون مانعه داره. اگر گفتن مبتله یعنی مبتلت از نظر نقص سوم، نه اینکه مبتل باشد که چی قضا و کفاره و این چیزا داشته باشه. اینو میتونیم بگیم. و حالا که ظاهر این نواد این که اونا قابل تغییر به این معنا نیستن. در خود این صحیحه که شما الان نقل کردید که گفتش که حقیقت صوم چیه، ببینید روایت تو دو مرتبه کنیم. سمعت ابا جعفر السلام، گفتیم روایت صحیح است، لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال. کجای این روایت، کجای این روایت اینجور دلالت داره که حصر صوم باشه؟ بله سلام، مگر اینکه از این جهت بگیم. سلام، این از باب به اصطلاح از باب مقدمات حکمت باشه، یعنی حیث اینکه ببینید نه آن بله آره آره از این جهت بگیم چی داره اطلاق داره، و الا چی در این نیست که بگیم چیه اونها نیست. اگه در مقام بیان نباشد روشنه، خب در مقام بیان نیست، این ستا رو گفته، جای دیگه هم داریم کذب رو گفته، خونه رو گفته و امثال زده. اما اگه بگیم نه در مقام چیه بیانه و معزالک آن چیز دیگر رو ذکر نکرده، پس معلومه که همین ستا است رو دیگه از این نیست و همین نه. بله بله میگیم اگر بخوام اینو بگیم، مگر اینطور بگیم که در مقام بیان از باب مقدمات حکمت، اگر این باشه وقت آبی از تخصیص نیست، همونطور که اگه یه اطلاقی باشه تخصیص میزنن تغییر میکنن، فرض کنید میگیم در مقام بیان باشه از باب مقدمات حکمت، در باشه در مقام بیان معذر به اندکات قابلش مطلق میشونه، مطلق میتونیم با اون روایات دیگه چکار کنیم تغییرش بکنیم. ما روایات داریم که چیز معلوم چیه به اصلاب نرمبتلا حقنه، حقنه به مایه که مبتله، بعضی چیزهای دیگه هم داریم. مثلا حالا بنابراین میشه مانعی ندارد انسان صائم هر کاری انجام بده الا از این سه چهار تا درست شد؟ خب اگر امام در مقام بیان که فقط سم همین و لا غیر و چیزایی دیگه که مبتل نیست آمان نسیم بله آره. ولی اگر بگیم ما چیه این در مقام به اصطلاح معنا نیست، از مقدمات حکمت استفاده کنیم. اگر از مقدمات حکمت استفاده کنیم اون وقت میشه یه اطلاق برش درست کرد، بگیم مثل مطلقه، یعنی در مقام بیان بوده. ببینید در مقام بیان بوده و تو در مقام بیانی همین ستا رو ذکر کرده. خیلی خوب، پس این از این روایت میگه سوم اینه، اما چیزی در این روایت نداره که این آبیه از تخصیصه یا تقییده. ببینید یعنی یمچن اینو چکار کنیم؟ تقییدش بزنیم. چیزی در روایت نداریم که بگیم که این روایت آبیز امتناع داره از چی؟ تقیید. حالا فرض کنیم که مطلقه، مثل مطلقات دیگر قابل چیه؟ تقییده. یه وقت خیلی خوب میشه یه مطلق، نه دیگه، نه 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 اینجا خود روایت الان ازش چی استفاده میشه؟ ظاهرش چیه؟ بله ببینید، لا یزر رو سائمه ما سنه ازا اجتنب از ثلاث خسال اتام فلا. درست؟ این ظاهرش اینکه بله اینه، ولی لا یزر. خب با روایت دیگه که میگه مزره چی کار کنید؟ اون صراحت، ببینید اون صراحت در اون باید، اون روایت به صراحت میگه کذب مبتدا، حقنه چیه؟ مثلا باید درست شد. این از این باب نه ما روایت دیگه نه در نه ما در با چیزهای دیگه روایت داریم، روایت صحیح داریم که مثلا میگه فلان چیز مبتله، فلان چیز مبتله داریم. مثل ما مثلا در قی داریم، اصباح جنوبن داریم، آیا همه اون روایات رو بگیم چیه؟ مانعی نداره. نه نه خب نه بینیم خب الان رو بینیم که روایت اونجا داریم که این اینا مبتله بایدم اینجا میگه نداری که نه روایت داره، روایت میگه ببینید اصباح جنوبن، اصباح جنوبن مبتله یا نه مبتله خب میگه ما نداریم. این میگه وقتی ما اجتناب از این سه سال چهار کرده میگه به جا بیاریم، عمدن هم به جا بیاریم. خب همین دیگه، ببینید ما خواهم میگیم اگر برای شما این حرف رو بپذیریم در اینجا کذب منصر به کذب نید، آقنه هم هست، اصفهان جنابن هم هست، بازم چیزهای دیگه هم هست که مبتلن، روایت هم داریم قطعا هم مبتلن.
اگر ما
اینو میخواستیم بگیم که این از باب چیه؟ در روایت چیزی نیست که مانع باشد از تقیید او. بله، این از باب مقدمات حکمت میتونیم بگیم که مطلق. درست؟ لغت شد؟ باشه، نتابه همین میشه دیگه. یعنی که این یعنی قابل تقلید هست، یعنی از جهات دیگه قابل تقلیده. معنی ایشون این سه جهت که ذکر شدی این سوم که اینا مانع هست، اما از جهات دیگه نداره. لذا ما ادله‌ای داریم که دیگران چیه اونجا هم مبتله. بنابراین چون این روایت میخواد به اصطلاح از باب مقدمات حکمت و ایناس و مانع از تقلید نداره، با اون روایتی در اون مبتلات ما داریم که بعدا نماد میاد، همه اینا دلیل داره، روایت داره، اون مبتلات میاد، اینا چون اون تقلیدش میزنن. بله 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 قابل تقییده. ببین اگه چیزی در این روایت بود که قابلیت تقیید و تخصیص نداره نمیتونستیم، ولی چون ظاهر چیزی نداره از باب حکمت میگیم که اطلاق قبول، ولی این اطلاق قابل چیه؟ مثل مطلقات دیگه قابل چیه؟ تقییده. لذا اون روایتی در اونجا داریم که اونها چند تا چیزا هستی، اثبات جنابن، حقنه و غیب، اینا همه چی بوده؟ عمدن غیب بکنه، اینا رو داره باطل میکنه، دلیل هم داریم. بنابراین با اون روایت اینجا رو چکار میکنیم؟ قیدش میزنیم. به نتیجه میشه که نوزه هم کذب هم چیه؟ با روایت که داریم و دلیل داریم و اینکه این حرام است اینها، بله، و این هم باید بشه قاطع باشه، نه اینکه نقص کن بکنه، قاطع نباشه، فقط چیه؟ نقص باشه. نه اکثر نیست، اونم خیلی اکثر نیست. نه باشه، نه نه این اتصانی که اینا میگه اینا مضره، این ستا اونا هم میگن مضره، تخصیص نداره، اونا هم میگه این مضر، یه چهار تا جمعون اضافه میکنن، تخصیص اکثر میشه میگه این مضره و بعد بگیم الا این مضر نیست، اون میشه تخصیص اکثر. دقیقا کردی اگر مثلا یه جایتا اکثر علما بعد میگه الا زید الا ام اکثر علما خارج کنی، این اونا میگن که این میگه این ستا مضره، اونا میگن ما هم مضری، پس اضافه کرد اضرار را، نه اینکه نفی اضرار کرده. آره همون رو شده خب حالا همین رو میگه، میشه این در این از این جهته. بله از باب مقدمات حکمت باید بگیم هست، یعنی اینطور میشه لا تزر رسوم الا اینها، این باب از باب اطلاق مقدمات حکمت، از این باب اطلاق بگیم داره، از این جهت اطلاق داره و این مانعی نداره که با اون روایت چه کنیم اون تقریش بزنیم. بنابراین چی میشه؟ هم اینها مضر به سومن، هم اونها که بعدا میاد مضر به سومن. اما اگر اینا رو بگیریم اینطور بگیریم، یعنی باید ما حتما اینجا بقیه مبتلات روزه رو همه رو بگیم اینا مبتل نیستن. اگر روایاتشون گفتن باید اون روایات که اونطور گفته مبتله و اینا، باید اونها رو حمله بر نقص بکنیم بر خلاف صراحت خودشون، یا اونها باید حمله بر چی کنیم؟ نقص بکنیم. اونها نمیتونیم حمله بر نقص بکنیم، اون روایت رو نمیتونه حمله بر نقص کنه، شراحت داره که چیه ای؟ غیر مثلا چنین یا مثلا نسبه آجون من مبتله. بنابراین اینجا باید همچین جمع اینطوری کرده باشیم بین این روایت و اون روایتی هم که اونها رو هم از مبتلات حساب کرده. شاید روش شدت اینها باشه که اینها نسبت به مبتلات دیگر یه جای حرف نداره، شدت نداره، یه لین نداره. من فتوا نمیدم، من فتوا نقل میکنم. بله بله، نه هر کذبی، فل جمله، فل جمله اینکه یعنی کذب بر خدا و رسول و امام. نه بلا نه کار اعتقادی نه، نه که دید نه 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 اعتقادی به اعتقاد و اعتقاد نداره. بحث در اینه که نه نه بحث در اینه ماهیت سوم همین ستا فقط. اگر ماهیت همین ستا باشه هیچی دیگه نه، هیچی دیگه اصلا مبتل نیست. هیچی دیگه مبتل نیست. اگر هم گفتن مبتله باید اونجا بگیم یه جوری درستش کنیم، بگیم نه نقصی داره، نه مثل غیبت نقصی میکنه ولی مبتل نیست. غیبت گناهان دیگه اونا هم میتونه، میتونیم بگیم با در اونا دایی اینکه اصلا اونا نه مبتلن، نقص نیست. به هر حال این که فرمودن که نقص هست ولی مبتلات فقط این ها، این سه تا یا چهار تا، اینجور نیست، ما مبتلات دیگری هم داریم. پس اینجا که گفته باید یه خصوصیت از اینا داشته باشن، بله اون شدتشون، اون که مثلا دیگه از هر مواردن، از هر موارد اینجا دیگه حرفی توش نیست. مثلا هرچی هست به هر حال با مقدمات حکمت اگر اطلاقی برای روایت درست کنیم، این اطلاق با روایت دیگه که در کذب اون مورد دیگه داره قابل چیه؟ تقییده. خب حالا اینجا کذب بر خدا و رسول امام حرامه، عمدی ها عمدیش حرامه و مبتله، ولی اگر عمدی نباشد این مبتل نیست. توجه نداشته چیزی گفته رو عمدیش اشکال داره. خب حالا این در چه چیزی باید کذب بر خدا و رسول، بر هر چی باشه، اون کذب بر خدا و رسول امام در هر چیزی باشه، در قضایا قصه ای نقل میکنن، حکم رو نقل میکنه، یه قصه نقل میکنه بر خلاف واقع، یه مثلا امام قصه ای گفته میگه این دروغه، مثلا حکم رو امام فرموده حکم میگه دروغه، که همه اینا برمیگرده به دروغ گفتن پیغمبر و خداوند متعال. لذا عبارت بعدی میبینیم فرمون سبا اون کان این کذب متعلقن به امور دین او دنیا، چه در نسبت کذب خدا و رسول امام دادن، چه در امور دینی باشه چه در امور دنیوی باشه. الخامس تعمد الکذب علی الله تعالی و رسوله او الائمه صلوات الله علیهم. مرحوم سیدا ببینید به طور اطلاق گفته که کذب این یکی از مبتلات روزه هست، مبتلات روزه هست. بعد هم یه فرق نمی کنه چه این دروغی که انسان به امام ببندد یا خدا، چه مربوط به امور دین باشه چه امور به دنیا باشه. و سواهان کنه به نحو اخبار و به نحو فتوا، امام خبری بده یا امام فتوایی بده ما بگیم دروغه، فرق نمی کنه. بالعربی او به غیر من الغایات. بله البته اینا اخبار یا فتوا، این اخبار فتوا نه امام خبر بده یا فتواه، یعنی کسی قول امام رو تکذیب کنه با خبر دادن یا فتوا دادن، با فتواش قول امام رو چیکار کنه؟ رد کنه، یه دروغه. آره، یا به عربی رد کنه، یعنی کذب، یا صفات کذبه، کذب به نحو اخبار باشد، به نحو فتوا باشد، به نحو عربی باشه و به غیر من اللغات، فرق نمی کنه. هر نحوه انسان کذب بگوید نسبت به امام خدا باطل می کنه. باز من غیر فرقه بین ان یکون بالقول اول کتابه اول اشاره اول کنایه او غیرها، به هر نحوهی صدق کند که این داره امام را تکذیب میکنه، به هر نحوهی. این ممکن نوزه است. بله، چرا؟ بله، او غیرها، غیر این امور، مما یست و علیه الکذب، هر چیزی که صدق کذب کنه نسبت به امام بده، این نظر باطل میکنه. مجعولنده او جعله غیره و اخبر به مسندن الی لا فلان بیمانه که نشاره پردن شده ختمش از